ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 3 آذر 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. وقت شما در ایران بخیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دولت آلمان از برگزاری نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف حل مناقشات درباره توافق هسته‌ای ایران خبر داد. این نشست پس از ابراز نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل دوم برگزار می شود. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای اروپایی برجام هستند، پیش از این نیز در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدام‌های اخیر ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش، خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده بودند. بیشتر کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با اشاره به عدم رفع تحریم‌ها گفته بود ایران گام‌های کاهش تعهدات خود را متوقف نخواهد کرد. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات طرحی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون به شرایط قبل از برجام بازگرداند. همچنین دولت موظف شده که ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. در روزهای اخیر گزارش تازه آژانس درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و کاهش بیشتر تعهدات برجامی تهران موجب ابراز نگرانی عمیق کشورهای اروپایی عضو برجام شده است. مجموع جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45 هزار نفر رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبه درباره آمار روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران اینطور گفت:
از دیروز تا کنون 12460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به بیش از 866 هزار نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان داخلی و خارجی مواجه است. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به آواره شدن 300 هزار افغانستانی گفت اگر جامعه جهانی به تعهداتش درباره این کشور عمل نکند، فاجعه در راه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپو گراندی گفت پیش از این هم 3 میلیون شهروند افغانستان آواره شده بودند و تحت تاثیر بحران کرونا 9 میلیون نفر از جمعیت این کشور از زندگی سالمی برخوردار نیستند. آقای گراندی با اشاره به مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان گفت آینده میلیون ها نفر در افغانستان به این مذاکرات و همچنین تعهد کشورهای جهان به بازسازی افغانستان بستگی دارد. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود برخی از کمک‌هایی که کشورهای دیگر پیش از این درباره افغانستان تعهد داده بودند کاهش خواهد یافت. و وزیر خارجه عربستان سعودی گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را تکذیب کرد. فیصل بن فرهان در یادداشتی توییتری با عباراتی مبهم نوشت در این نشست فقط مقامات رسمی آمریکا و سعودی حضور داشتند. بیشتر رادیوی ارتش اسرائیل و یک وزیر دولت این کشور سفر چند ساعته بنیامین نتانیاهو همراه رئیس موساد به عربستان و دیدارش با ولیعهد این کشور را تایید کرده بود. رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال هم گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. گزارش های زد و نقیض از سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان.
به نظر میرسه جلسه ای که با حضور رئیس موساد انجام شده طبیعتا شکل امنیتی باید داشته باشه.
نشست مشترک وزرای سه کشور اروپایی در برجام در آلمان.
ممکنه اتفاقات جدید بیفته و وزرای کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه دارن خودشون رو آماده میکنن.
هشدار کارشناسان بهداشت به 4 رقمی شدن تلفات روزانه کرونا در ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی که محل تردید جدی است همچنان به بیش از 450 نفر در روز است. همزمان بالا بودن آمار مرگ و میر و شمار مبتلایان در هفته های اخیر هم بسیاری از کارشناسان و مسئولان پیش بینی کردند که شمار مرگ و میرها ممکن است به زودی به 4 رقمی برسد و خواستار تعطیلی کامل تهران و مراکز چند استان پرجمعیت دست کم برای 2 هفته شدند. با این وجود دولت تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کرده و تنها به ایجاد چند مرحله محدودیت اکتفا کرده است. همکارم سپیده بهدام که همراه ماست از طریق خط اسکایپ با او خواهیم بود تا از آخرین خبرهای مربوط به کرونا برامون بیشتر بگه. سلام بر تو سپیده، گزارش تو میشنویم.
درود رضا و درود به همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی آمارها همچنان بالای 450 نفر هست. در خبرها نوشین به جزئیات اشاره کرد. البته همونطور که خودت هم گفتی، گفته شده که اگر مردم رعایت نکنند و البته محدودیت‌های کارا و جدی هم اعمال نشه، ممکن هست که آمار کشته‌ها حتی 4 رقمی بشه. هرچند که رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران گفته که همین الان هم آمار مرگ و میرها 4 رقمی هست. اونطور که او گفته بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت، تعدادی که با تست PCR مثبت، در واقع PCR مثبت قطعی، جان خودشون رو از دست میدن الان در آمارها میان و اگر بقیه هم حساب بشن در واقع همین الان هم 4 رقمی هست. اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفته، موج جدید بیماری کووید 19 که در کل دنیا آغاز شده ایران رو هم در بر گرفته و او گفته دور همیهای خانوادگی اصلی ترین قانون ابتلا هست که باید ازش پرهیز بشه. هرچند که بارها گفته شده که دولت و وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا باید تصمیمات جدی بگیرن برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. در حال حاضر سومین روز اجرای محدودیت‌های جدید رو ما دیگه تقریبا داریم پشت سر میگذاریم. گزارش هایی هم منتشر شده از خیابان های خلوت، مغازه های تعطیل. در برخی جاها هم گفته شده که مردم رعایت نمی کنن، از جمله این که مثلا در جایی میبینیم ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که مردم در صف مرغ وایسادن. اما رئیس پلیس راهور تهران گفته که ترافیک سوق‌گاهی حدود 20% کاهش پیدا کرده. اما این محدودیت ها و چگونگی اجراشون انتقادهایی رو به دنبال داشته. بسیاری میگن که اصلا کارا نیست. یکی از این افراد محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست که پیشتر هم بارها و بارها گفته که باید تهران رو کلا دست کم 2 هفته تعطیل بکنن. او گفته که اجرای تعطیلی چند روزه راه حل نیست و فقط فرصتی به مسئولین میده که اقدامات اصولی رو انجام بدن. گفته مهمترین این اقدامات در تهران تقویت سیستم حمل و نقل عمومی هست که بعد از تعطیلات هم ما شاهد کاهش ازدحام باشیم. یک نکته دیگری که این روزها در موردش زیاد رضا صحبت میشه، موضوع داروهایی هستش که در بازار سیاه موجود هست و به عنوان داروی کرونا فروخته میشه. امروز مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که یک سری داروهای زیادی تحت همین عنوان در خیابان ناصر خسرو با قیمت‌های گزاف مثلا 10 میلیون تومان فروخته میشه که معلوم نیست به گفته او این داروها از کجا میان. او گفته که اینها تایید نشده هستند و یکی از داروهایی که اسم برده داروی رمدسیویر هستش که به عنوان یکی از داروهای کرونا نام برده که شناخته میشه. یک داروی گیاهی هم گفته که تولید کرمانشاه هستش، بدون اینکه از وزارت بهداشت مجوز بگیره وارد بازار شده و به عنوان داروی مقابله با کرونا فروخته میشه. در ماه‌های گذشته البته برخی از مدعیان طب سنتی چند داروی گیاهی رو برای مداوای کرونا معرفی کردند و ادعاهایی هم مطرح شده بود که واکنش بسیاری رو از سوی کارشناسان متخصص به همراه داشت. در همین رابطه هم اتفاقا چند روز پیش رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت در اعتراض به مدیریت غیر رسمی وزارت بهداشت استعفا کرد و در نامه خودش وزارت بهداشت رو در واقع به وزارت بهداشت از طرح ادعاهای بی‌اساسی که مبنی بر تأثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا بود انتقاد کرد. رضا
سپیده، یه خبرهایی هم بود در رابطه با مسئله واکسن. میشه امیدی داشت که مردم در آینده علیه این بیماری به نوعی واکسینه بشن؟
ببین، در مورد ساخت واکسن سعید نمکی وزیر بهداشت امروز توضیحات مفصلی داد در حاشیه دهمین جلسه کمیته کووید 19 که اگر موافق باشیم این توضیحات در مورد واکسن رو از زبان خود آقای نمکی بشنویم.
خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدند. ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازهای دنیا که مازاد بر تولید بود رو مذاکره خرید داریم. نوع دوم نوعی است که ما بتوانیم در قالب قرارداد مشترک تولید داخل و همراهی دانش فنی بیرون دنبال کنیم که در این راه هم با 2-3 کشور خوب پیش رفتیم. و سوم تکیه بر دانش و تولید داخلی است که الحمدلله 4 مورد از اینها در هفته پیش در قالب یک وبیناری با سازمان جهانی بهداشت گزارشاشون رو دادن و 2 مورد از اینها رو در روزهای آتی اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایل امیدواریم که بهشون داده بشه.
بله، صحبت‌های آقای نمکی بود، سعید نمکی وزیر بهداشت. منظور از کلینیکال ترایل هم همون کارآزمایی بالینی هست. البته علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که هر واکسنی باید 4 فاز رو طی بکنه تا مورد تایید قرار بگیره. واکسن کرونا هم همین مراحل رو باید طی بکنه. نکته اینجاست که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته حتی بعد از تایید واکسن هم تا زمانی که به 60-70% مردم تزریق نشه که این هم یک مدت طولانی طول میکشه، مردم باید شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن. بخشی از صحبت های آقای حریرچی رو هم بشنویم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی. رضا،
تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه که قطعاً در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه. پوشیدن ماسک، شستشوی دست، رعایت نکات بهداشتی، کاهش تردد به حداقل باشه. ترددهای ضروری انجام بدیم، اون چیزی که تولیده، اون چیزی که کسب و کاره، ولی خیلی از موارد رو باید حذف کنیم. یکی از موارد اصلیش دور همیای خانوادگی و دوستان است. حالا میخواد داخل خونه باشه، میخواد بالای کوه توچال باشه، کشته میدیم مردم، مریض میدیم، زجر تنفسی میکشیم، بزرگ و کوچیک و جوان و پیر و قوی نام ند. این هم این نیست که بگیم من تا الان گرفتم مثلا 1 سال گرفتم قهرمانم. اتفاقا احتمال ابتلای شما الان بیشتره.
این هم صحبت های ایرج حریرچی بود، معاون وزیر بهداشت. میبینی که رضا همشون تاکید بر دور همی های خانوادگی میکنن و اینطور که آقای حریرچی گفته تا 2 سال دیگر هم امکان پذیر نیست که ما، یعنی جواب سوالته که کلن همه واکسینه بشن و بتونیم از شر کرونا خلاص بشن.
ممنون از تو همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای نمکی گفتن که هیچ کدوم از پیشبینی ها درباره ویروس کرونا درست از آب در نیومد. خب چی انتظار داشتین؟ رهبران جامعه‌ای که به جادو و جنبل و جن و اجنه و تئوری‌های توطئه اعتقاد داشته باشن، توقع دارید مثلا پیشبینی‌هاشون درست در بیاد؟ مگه همون آقای احمدی نژاد نبود که میگفت سال دیگه اردیبهشت ماه امام زمان ظهور میکنه؟ یا آقای خامنه‌ای نبودن که گفتن اینا اجنه‌ها هستن که این ویروس آوردن؟ خب مثلا شما توقع داشتید این پیشبینی‌ها درست در بیاد؟ مثلا آیت الکرسی بخونید این اجنه فرار کنن، ویروس هم با خودشون ببرن؟ بعدش هم یک آدمی که خودش صلاحیت نداره و توانایی علمی و فنی نداره، مسلماً کسایی رو که انتخاب میکنه فاقد صلاحیت هستن. بنابراین این سیستم از اون بالا همینطور فاسد و ناکار آمد و نمیخوام حرف بد استفاده بکنم ولی کم فهم هست تا اون پایینش.
اوضاع در ایران خیلی وخیمه، اصلا وحشتناکه. مرغ امروز صبح کیلو 42,000 تومان. اکثر نونوایی هم که نون نمیدن، یکی میگه آرد نداریم، یکی میگه سهمی همون تموم شده، یکی یک چیز میگه. بعضیاشون کرکره هاشون میدن پایین، بعد نوناشون رو قایم میکنن اینا. خلاصه وضعیت خیلی وحشتناکه.
این حسن روحانی میگه من به 30 میلیون دارم 1 میلیون پول میدم یا به هر کسی 100,000 تومان، مال باباش که نیست. پس بنابراین اینقدر نیاد بگه با اون کلیدش من به مردم ایران. مردم ایران شریفن. در ضمن وقتی میشینن دوره میز دارن صحبت میکنن، چرا بشقاباشون همه پر شیرینی و میوه های آنچنانی و خجالت نمیکشن میخورن، مردم دارن میگن نداری؟ واقعا من سنم بالاست ولی خجالت میکشم الان بشینم یه غذای میخورم اول دفعه به فکر هموطنم هستم. واقعا مملکت ما را به نابودی کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه با هدف حل مناقشات مربوط به توافق هسته‌ای ایران در برلین برگزار شد. به گفته یه سخنگوی دولت آلمان، در این نشست از تهران خواسته شده که نقض توافق اتمی موسوم به برجام را متوقف کند و به تعهدات هسته‌ایش در این توافق بازگردد. این نشست تنها چند روز پس از ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژها برگزار می شود. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس که 28 آبان منتشر شد، ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه های سانتریفیوژ نسل دوم را آغاز کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد و ارجابی او را پرسیدم.
اتفاقهای جدیدی افتاده که به نظر میرسه که جامعه جهانی و همچنین وزرای خارجه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه رو وا داشته تا جلسه‌ای داشته باشن و تحولات جدید رو ارزیابی کنن، چون ممکنه موقعیت‌های جدید پیش بیاد. تحولاتی که اینه که مرکز غنی‌سازی فوردو فعال شده و به عبارتی نسل جدید سانتریفیوژها اکتیو شده، همچنین تزریق گاز صورت گرفته، همچنین آقای گروسی دبیر کل آژانس در آخرین گزارشش گفته که ما پاسخهایی که ایران داده در ارتباط با 2 مرکز مشکوک، این پاسخها رو آنالیز کردن، تحلیل کردن. به در واقع به نظر میرسه که یک پنهانکاریهایی داره صورت میگیره و آژانس از این پاسخ قانع نشد. مجموع این تحولات که شما نگاه میکنید نگران کننده است، حاکی از اینه که ممکنه اتفاقات جدید بیفته و وزرای کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه دارن خودشون رو آماده میکنن ارزیابی بیشتری داشته باشن تا اگر احتمالاً منطقه هم دچار بحران جدیدی شد بتوانن بیشتر هماهنگ باشن.
این سه وزیر خارجه، خانم روستایی وزیر خارجه اروپایی، از رویکرد احتمالی تازه دولت آینده ای آمریکا هم ابراز امیدواری کردند در خصوص برجام. این ابراز امیدواریشون ناظر بر چه تحولاتی است؟
آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی از قبل اعلام کرده بود که به برجام برمیگرده، اما اینکه واقعا برگشت برجام به چه ترتیبی باشه و به چه شکلی باشه و اینکه ایران همچنان تحت فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بسیار شدید مضافاً به هنوز حدود 6 هفته ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده و احتمال اینکه یک اتفاقهای خاصی بیفته، اینها موضوعاتیه که به نظر میرسه کشورهای اروپایی رو نگران کرده که همه چیز رو با دقت و شاید روزانه تحت نظر داشته باشن. اگر خبر بازدید دیدار آقای نتانیاهو و ولیعهد عربستان در حضور آقای پومپئو صحت داشته باشه که بیشتر خبرگزاری ها اون رو مخابره کردن و تایید کردن، نشون میده که یک هماهنگی هایی برای اقداماتی در منطقه داره صورت میگیره که به شدت برجام و آینده برجام و فعالیت های هسته ایران رو تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه خیلی طبیعی هست که کشورهایی که عضو برجام هستن هم نگران باشن و هم با اجلاسی تلاش کنن که هماهنگ کنن موازش رو نسبت به برجامی که احتمالاً برجام پلاس یا برجام دو پلاس که احتمالاً در دوران بایدن مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
خانم روستایی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوالی درباره واکنش سه کشور اروپایی در برجام به احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران چه خواهد بود، گفت که واکنش به این اتفاق رو به ارزیابی بعد از این اقدام احتمالی موکول کرد. به نظر شما واکنش احتمالی اروپا به این مسئله چطور خواهد بود؟
تجربه مواضع کشورهای اروپایی در بحرانی که پیرامون برجام بین ایران و آمریکا رخ داده، تجربه نشون میده که اونها خیلی تلاش کردن که وسط قضیه رو بگیرن و میانه قضیه داشته باشن. قطعا اونها از عملیات نظامی استقبال نکردن تا کنون و استقبال هم نخواهند کرد، اما ممکنه شرایط به ترتیبی پیش بره که در واقع اوضاع از کنترل خارج بشه. نه اگر قرار باشه یک عملیات نظامی انجام باشه، یک عملیات کوتاه مدت باشه، ضربات کوتاه باشه، بعد ایران بخواد جواب بده و این تبدیل به یک بحران منطقه‌ای بشه و کل منطقه خاورمیانه درگیر کنه، این موضوعی که به نظر میرسه حتی احتمالش اینقدر مهمه که وزرای خارجه کشورهای اروپایی از حالا هم باید خودشون رو آماده بکنن و هم رایزنی‌هایی رو شروع کنن که اگر چنین اتفاقی افتاد چگونه میشه موضوع رو باهاش برخورد کرد. مضافاً بر این که در صورتی که چنین اتفاق بیفته، اصلا شکل و شمایل و برجام آینده هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
خانم روستایی، در حالی الان سه کشور اروپایی از ایران درخواست کردن که به تعهدات برجامیش برگرده که امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران موافقت شد که دولت رو ملزم به تأمین اورانیوم 20% کنن، الان اقدامات خود ایران در چه راستایی داره حرکت میکنه؟
من اعتقاد دارم که جریان‌های قدرت در ایران بر سر برجام و ادامه روند مذاکره و اینکه چه کاری باید کرد با هم دیگه اختلاف نظر کاملا جدی و 100% در دو جهت مختلف دارن. اینی که دولت تلاش میکنه یک جوری اوضاع رو آروم نگه داره تا حداقل قابل کنترل باشه، اما اینکه یک حزب در مجلس که اکثرا نظامی و سپاهی هستن روی این کوکوس میکنن و منوب میدن که دولت رو ملزم به غنی سازی 20% کنه، این دو تا موضوع متفاوت جهت هست که ممکن هم هست برنامه ریزی شده باشه، اما این نشون میده که بخشی از مجلس ایران اصلا در جریان این قضایا قرار ندارن و اینقدر احساس نگرانی نمی کنن که اگر قرار باشه ایران غنی‌سازی 20% داشته باشه و برگرده به سالهای بسیار قبل از برجام و چه بحران عظیمی ممکنه ایران متوجهش بشه، و اونها به نظر میرسه خیلی متوجه این قضیه نیستن.
فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود. و اما پس از آنکه رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار محرمانه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این کشور پرواز کرده، وزیر خارجه عربستان این خبر را تکذیب کرد. با این همه روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام سعودی نوشته که دیدار و این گفتگو میان بنیامین نتانیاهو و ولیعهد عربستان انجام شده و چند ساعت هم به طول کشیده است. اول گزارش همکارم رضا ولیزاده رو بشنویم و بعد هم با یک کارشناس گفتگو کردیم در همین زمینه.
رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیوی ارتش این کشور به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام او اعلام نشده است نوشتند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوسی کوهن رئیس موساد روز یک شنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند. داده‌های وبسایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها در دنیا را رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. با این همه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در توییتر خود در مورد این خبر نوشت: خبر دیدار بن سلمان ولیعهد عربستان و مقام های اسرائیلی را تکذیب می کند و تنها مقام های حاضر در جلسه مورد اشاره آمریکایی و سعودی بودند. بر اساس گزارش ها مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش در شهر نیوم عربستان حضور داشت و احتمال می رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است. آقای پومپو روز 23 مهر ماه امسال در دیدار با همتای عربستانی خود از این کشور حاشیه خلیج فارس خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را مد نظر داشته باشد. پیش از این رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند و در صورت انجام این دیدار، این نخستین دیدار گزارش شده بین نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی است. یکی از مشاوران ارشد عربستان سعودی که در جریان این مذاکرات بوده است به روزنامه وال استریت جورنال میگوید موضوع گفتگو میان مقام‌های اسرائیلی و سعودی از جمله عادی سازی روابط و همچنین ایران بوده است، اما پس از چند ساعت مذاکره توافق قابل توجهی به دست نیامده است. سه کشور عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین و سودان با میانجیگری ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ در چند ماه گذشته روابط خصمانه خود با اسرائیل را کنار گذاشتند تا زمینه دستیابی به توافق صلح را فراهم کنند. عربستان سعودی اگرچه میگوید ایجاد روابط عادی با اسرائیل آزاد است، اما خود هنوز گامی رسمی به سوی عادی سازی روابط بر نداشته است و میگوید تنها پس از تأسیس یک کشور فلسطینی با پایتختی در شرق بیت المقدس حاضر به عادی سازی روابط است. رسانه‌های اسرائیل در جمع‌بندی از سفرهای جداگانه روزهای گذشته مایک پومپو و الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، به اسرائیل از گسترش هماهنگی دولت اسرائیل و آمریکا ضمن حمایت سران امیرنشین‌ها برای تشدید فشار علیه ایران تا پیش از آغاز به کار دولت جو بایدن خبر می‌دهند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی در مورد سفر محرمانه اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به منطقه از آماده باش نیروهای همپیمان با ایران برای خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی در هفته‌های آینده خبر داده است، اگرچه ایران این خبر را تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود و همونطور که در این گزارش شنیدیم پس از آن که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیداری محرمانه با محمد بن سلمان به عربستان پرواز کرده، وزیر خارجه این کشور عربستان سعودی این خبر رو تکذیب کرده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، و ارزیابی او را از این سفر پرسیدم.
گزارش انجام این سفر منتشر شده و از حالت محرمانه در اومده به شکل نیمه رسمی، یقینا میخواد پیامی رو بفرسته، ولی باید ببینیم که گیرنده این پیام ها کی هستن و کجا قرار دارن. به نظر میرسه جلسه ای که با حضور رئیس موساد انجام شده طبیعتا شکل امنیتی باید داشته باشه. اسرائیل در کار ایجاد نوعی همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان بدون تمایل امکان و یا اجازه انجام این مذاکرات رو به کشورهای کوچکتری مثل امارات یا بحرین نمیداد. بنابراین عربستان سعودی در این مذاکرات، در این گفتگوها و در این عادی کردن مناسبات نقشی داره. آیا مذاکراتی که آقای نتانیاهو احتمالاً در خاک عربستان صورت داده با حضور وزیر خارجه آمریکا در جهت توسعه همکاری بین ریاض و تل‌آویو، این یک بخش از گفتگوست. بخش دیگر این است که آیا همزمان تحریکاتی میتونه در دو ماه باقی مانده از عمر دولت آقای ترامپ صورت بگیره که در یک سوی این تحریکات جمهوری اسلامی میتونه قرار داشته باشه. ما شنیدیم که در طول 24 ساعت گذشته حوثی ها یک مرکز نفتی آرامکو رو هدف موشک قرار دادن و همینطور امکان این میره که به مناسبت سالگرد کشته شدن آقای قاسم سلیمانی در 3 ماه ژانویه سال آینده جمهوری اسلامی اقدام به حرکاتی بکنه. ما خبر دیگری باز شنیدیم که میتونه تنش‌ها رو در منطقه به شدت افزایش بده و اون طرح مکلف کردن دولت برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20%، کاری که میتونه زمان دستیابی به اورانیوم با غلظت نظامی رو عملا به صفر تقلیل بده. و آیا این آمادگی است برای مقابله با چنین تحریکاتی؟ همه این گزینه‌ها میتونه در چارچوب مذاکرات محرمانه‌ای که صورت گرفته قرار داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، آیا ملاقات مقامات ارشد اسرائیل و عربستان سعودی در این مقطع زمانی به نوعی به معنای بی‌اعتمادی دو کشور به آینده تحولات در خاورمیانه و تغییر و تحولات در تیم دیپلماسی دولت آینده آمریکاست؟
این بدون شک وجود داره، برای اینکه یک تغییر عمده داره در کاخ سفید صورت میگیره و رئیس تازه‌ای میاد که نگاهش و برداشتش از مسائل امنیتی خاورمیانه متفاوت با دولتی است که در حال ترک قدرته. ولی این واقعیت رو هم باید بپذیریم که هم عربستان سعودی و هم اسرائیل همکاران تجاری، نظامی، امنیتی نزدیک و شریکای راهبردی آمریکا به حساب میان و آمریکا هر کسی که در کاخ سفید رئیس باشه و ساکن باشه نمیتونه منافع راهبردی کشورش رو فراموش بکنه و ناگزیر از همکاری با قدرت‌هایی است که به هر حال همراهان اصلی آمریکا در منطقه به شمار میرن. ولی به هر حال کشورهای منطقه در طول 20 سال گذشته، کشورهای بزرگ منطقه در حال به دست گرفتن مسئولیت‌های بزرگتری هستند. اگر ترکیه رو می‌بینیم در مدیترانه جولان میده، عربستان سعودی و اسرائیل هم در بخش دیگری از مدیترانه و به خصوص حالا در خلیج فارس نیروی تازه‌ای گرفتن. این بخشی از تغییر راهبردی بزرگتری است که آمریکا را از مسئولیت‌های امنیتی در خاورمیانه به نوعی مبرا میکنه تا به اون فرصت بده بتونه در دریای چین و جایی که امنیت بیشتری با حضور آمریکا میتونه شکل بگیره این نیرو رو منتقل بکنه. بنابراین تحرکاتی است که ادامه 20 سال گذشته است و در طول 4 سال گذشته و در دولت ترامپ شدت بیشتری گرفته. این حدس شما کاملا درسته.
آقای تغییرزاده، به نظر شما تیم دیپلماسی رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن به دیدار و ملاقات مقامات عربستان و اسرائیل چطور نگاه میکنه؟
من تصور میکنم که در بازگشت پومپیو نتیجه این تور 10 روزه که البته شکل خداحافظی هم شاید داشت در اختیار تیم سیاست خارجی و دفاعی آقای بایدن قرار میگیره. دو گزینه‌ای که برای احتمالاً در اختیار گرفتن پست شورای امنیت ملی، یعنی مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا و وزیر دفاع آمریکا در نظر گرفته شدن، گزینه‌های مطمئنی هستند که در طول 20 سال گذشته در دولت‌های دموکرات کار کردند و با سیاست خارجی منطقه آشنا هستند. خود آقای بایدن هم در طول 30 سال گذشته تجربه زیادی هم به عنوان سناتور هم به عنوان معاون رئیس جمهور با سیاست خاورمیانه داره. بنابراین نباید انتظار انقلاب چشمگیری رو در صورت روی کار آمدن دولت بایدن داشته باشیم و به نوعی شاید شیب تغییرات شکل بگیره، ولی این شیب بسیار بسیار کند خواهد بود.
رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. قانونی که دولت تنگ دست جمهوری اسلامی را با چالشی شگرف برای تأمین بودجه پرداخت این یارانه ها روبرو می کند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در حالی از سوی محمد باقر قالیباف به حسن روحانی ابلاغ شد که به گزارش خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، بر اساس آن دولت باید تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. بر اساس این قانون دولت موظف است به هر یک از 3 دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی، رزمندگان تنگدست و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق 120 هزار تومان ماهانه پرداخت کند. مبلغ 60 هزار تومان هم برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها در نظر گرفته شده. اما نکته مهم این که این یارانه ها به صورت نقدی پرداخت نخواهند شد، بلکه خبرگزاری ایلنا به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هفته گذشته اعلام کرد که تا سقف 120 هزار تومان افراد اجازه خرید کالا خواهند داشت. محمد مهدی مفتح گفته است که در مورد تامین این هزینه کلان، دولت می تواند 12 تریلیون تومان از محل فروش کارخانجات صنعتی، 28 تریلیون تومان از محل فروش سهامش در بانک ها و 18 تریلیون تومان از سهام خود در شرکت های پالایشی کسب کرده و آن را صرف تامین کالاهای اساسی کند. اما این تا چه حد در توان دولتی است که به گفته خود مسئولانش شرایطی به مراتب طاقت فرساتر از دوران جنگ با عراق را تجربه می کند و نه تنها همه درها بر رویش بسته شدند که حتی روزنی از امید هم برایش باقی نمانده. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مصوبه مجلس دولت رو مکلف می کند که در باقی مانده سال، یعنی در 4 ماه، ماهانه 120 هزار تومان برای 60 میلیون ایرانی تامین کند و برای باقی ایرانیان حدود 20 و چند میلیون نفر نیز 60 هزار تومان در ماه بپردازد. مجموعه این پول به حدود 40-45 هزار میلیارد تومان میرسد که رقم بزرگی است و تنقاهگردان اون رو در واقع مجلس با اشاره به امکان دولت به فروش سهام خود در شرکت‌ها، بانک‌ها و پالایشگاه‌ها تعیین کرده است. دولت در این زمینه قبلا تلاش خودش رو برای فروش سهام خودش برای کسری بودجه انجام داده و ظرفیتش چند اندازه هست چندان مشخص نیست و اینکه در صورت این کار انجام بگیره و امکان داشته باشه چند نکته مطرح میشه. نخست، چه تضمینی میشود وجود داشته باشه با این سیستم موجود که این خریدها به ازای دلار 4200 تومان انجام خواهد گرفت؟ کالاهای اساسی، برای اینکه نظامی که تعیین کننده این قضیه هست وجود نداره. دوم اینکه این کمک حداکثر برای خانواده 4 نفری حدود 500,000 تومان در ماه خواهد شد و این در مقایسه با حدود 9 میلیون تومان خط فقر در تهران برای خانوار هیچ تناسبی نداره. از این گذشته نکته سوم این است که دولت از نظر مالی واقعا در وضعیت غیر ممکنی قرار داره و این احتمال بسیار زیاد است که حتی برای تامین این موجودی متوسل به اعتبارهای بانک مرکزی بشود که در این صورت این ارقام منتقل خواهد شد به روی تورم و به گرده خود مردم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه این قانون را عوام فریبانه و شاهدی بر رقابت مجلس و دولت می داند.
این کار مجلس یه کار پوپولیستی عوام فریبانه و زرنگی و فرصت طلبیه. ببینید، دادن بسته‌های کمک مالی موردی در شرایط کرونایی به مردم شاید در خیلی جای دنیا اتفاق بیفته، اما اینکه دائمی بشه، خب این خیلی عجیبه. یعنی در یه دولت ورشکسته‌ای که حقوق پرستارا و کارمندای نظام درمانیشون نمیتونه بده، این بار سنگین رو گذاشتن که من سرانگشتی حساب کردم حدود بیش از 6% بودجه کشور میشه. واقعا شگفت‌انگیزه. نظام اقتصادی ایران یه نظام نفتی، رانتی، قارتیه. حالا مثل این میمونه که چلوز بغداد که توی کاروانسرای زندگی میکنه، حق حقوق کاروانسرادارا رو بخوام بدن، هر کدوم آدرس اون یکی رو میده، میگه تو از اموال خودت بده. حالا دولتی که خودش در حقوق ماهانه کارمنداش گیر هست، اینا نمیان از بودجه ای که به روحانیت دارن میدن، از مفخوریایی که داره میشه، حالا میبینیم دارن برای اوقاف هم نقشه میکشن یا سیاست خارجی پرهزینه شون کم کنن، به جای اونها به دولت میگن بیا کارخانجات صنعتی تو بفروش، سهام خودت تو بانک ها بفروش، سهام خودتو در شرکت‌های پالایش بفروش. یعنی چیزایی که مال اموال عمومی اونا رو بفروش، ولی اونجایی که ما داریم بیت المال و مردم ایران غارت می‌کنیم چیزی ما کم نمی‌کنیم. این در واقع نشون میگه نمادی است، این نوع حکمرانی نمادی است از حکمرانی کوتوله‌های سیاسی و روش از این ستون به اون ستون فرج است و رقابت محوری که بین جناح‌های مختلف، بین مجلس قالیباف و دولت روحانی در جریانه.
قاسم شعله‌زاده، حقوقدان و نماینده پیشین دو دوره مجلس، به رادیو فردا میگوید مگر قرار نبود مجلس مطیع باشد و از درگیری با دولت در این ماه‌های آخر بپرهیزد؟
درود به مردم غارت شده ایران. بعد این قانون جدید که از تصویب شورای نگهبان هم گذشت و قرار هست به 60 میلیون ایرانی، یعنی 3/4 جمعیت کشور، یارانه معیشتی بدن، اولا این معنیش این است که 3/4 ملت ما رو فقیر کردن به نحوی که محتاج بسته حمایتی معیشتی 120 هزار تومانی هستند و این باعث شر هست در مملکتی که سرشار از ثروت هست. و اما اینکه چرا دولت این کار رو به عهده‌اش گذاشتند، در واقع نوعی دهنکجی به دولت هست. مگر آخه سهام یا کارخانه های دولت رو ظرف 24 ساعت میشه فروخت؟ مگر اون خصولتی ها که اموال عمومی رو نابود کردن رو یادمون رفته؟
لذا یک تکلیف ما لایطاق رو به گردن و به دوش دولت انداختن که دولت هرگز نمیتونه از عهده بر بیاد. منتها اینجا متاسفانه نمیدونم این صندلی قدرت چقدر لذیذ هست که این آقای حسن روحانی که 7 سال هست که مملکت رو به این روز کشونده، باز هم حاضر نیست استعفا بده. با هر ذلتی هم که میکشنش باز میخواد این مدت رو بمونه. از طرفی اولا این 60 میلیون در واقع اقرار به اینه که 60 میلیون یعنی 3/4 ملت ایران رو محتاج و فقیر کردن که نیازمند به بسته حمایتی معیشتی شرم‌آور 120 هزار تومانی داره، یعنی پول مثلا کمتر از 1 کیلو گوشت. خب ببینید به چه روز انداختن ملت ما رو. علاوه بر این اقرار نشون میده که اینا راه اداره مملکت هم بلد نیستن. حتی به دستور خامنه‌ای هم که اینا قول داده بودن از اول کار مجلس که مطیع دستورات اون باشن، اون مگه نگفت این دولت رو تحمل کنید برای این چند ماه؟ خب اینجوری میخواد تحمل کنید؟ این دولت البته متأسفانه قابل دفاع اصلا نیست، ولی اون طرف قضیه هم خیلی علیه السلام تر از این دولت که نیستن، که همه اینا سر و ته یکر باشن.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است که دولت باید به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی از طریق اجرای این قانون در اختیار مردم قرار گیرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. برنامه بعدی ملاقات از مهتاب وحید ایراد هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 44 سال دارد و اهل تبریز است. هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در بازگشتش از ترکیه به ایران بازداشت شد. او هم اکنون در زندان ارومیه محبوس است. مهدی صانع فرشی 1.5 سال در ترکیه مشغول به کار بود. 27 مرداد ماه امسال تصمیم گرفت برای دیدن خانواده‌اش به ایران برود، دیداری که میسر نشد. او به محض ورود به خاک ایران توسط مأمورین وزارت اطلاعات در مرز بازداشت شد و پول‌ها و وسایلش هم مصادره. هرچند او بعدها تحت فشار و ضرب و جرح از سوی مأمورین امنیتی ناچار شد بنویسد و امضا کند که همه وسایل خود را تحویل گرفته، اما واقعیت خلاف این بود. مهدی صانع فرشی 1 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. بعد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. علت بازداشت او مواردی بود که مأمورین امنیتی در حافظه تلفن همراهش یافتند، از جمله شماره تلفنی از مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و بنیانگذار کمپین‌هایی برای حقوق زنان. مهدی صانع فرشی مانند میلیون‌ها شهروند ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. او دغدغه‌هایش را به مسالمت‌آمیزترین روش ممکن می‌نوشت، از حقوق زنان و اسیدپاشی‌ها تا اعدام‌ها و زندانیان سیاسی. او هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که این فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز به پرونده امنیتی تبدیل شود. عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی بود که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او منجر شد. مهدی صانع فرشی در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در حصار 4 دیواری سرد زندان ارومیه سر کند، دور از مادر سالخوردهش که تحمل مشقت سفری 150 کیلومتری خارج از توان اوست، که هر هفته از تبریز به ارومیه برود برای ملاقاتی کوتاه با فرزندش از پشت شیشه های کدر کابین ملاقات.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-0221-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بخش مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود بانزم.